بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، مجموعه مقالات، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه ارتباطات، خودشناسی ارتباطی. صفحه 156. جلوه بر منبر و آن کار دیگر. آدمی همواره باید ظاهرش زیباتر از باطنش باشد، همانطور که رسول اکرم صلی الله می‌فرماید که به هر حال تظاهر به دین بهتر است از تظاهر به کفر. این لزوماً ریاکاری نیست، زیرا ریا به قصد مردم فریبی است، این خیشتنداری است. آدمی اگر در ملأ عام باد معده را رها کند و دفع مزاج کند، دال بر صدق نیست، بلکه دال بر تبخش و بی‌حرمتی به دیگران است، هرچند که در مکتب لیبرالیسم این وضع را صداقت می‌نامند تا تقدیس وقاحت باشد. همواره باطن و خفای آدمی زشت‌تر از ظواهر اوست و باید باشد. فریبکاری بر منبر به قصد اغفال مردم البته امری دیگر است و عاقلان این تفاوت را در می‌یابند. به هر حال ریاکاری رسوا می‌شود، پس جای نگرانی نیست. هر اصلاحی از ظاهر آغاز می‌شود، زیرا دست آدمی به دلش نمی‌رسد. تحول باطنی اجر جهاد در اعمال بیرونی است، اگر به قصد اصلاح باشد و نه فریب کاری. تظاهر به نیکی چندین معنا دارد. یکی این که انسان نیکی را دوست می دارد و از بدی هم بدش می آید. دوم این که انسان به دیگران احترام می گذارد. سوم این که انسان تلاش می کند تا بهتر باشد و این دلیل رشد است. علی علیه السلام می فرماید ببین که چه می گوید، مبین که چه کسی می گوید. این که چون فلانی بر منبران سخنان نیکو را می گوید دزد است، پس نتیجه می گیریم که آن سخن دروغ است، ولی دزدی راست است، دال بر این امر است که آدمی همواره در جستجوی توجیه تبهکاری خیشتن است. ناحق بودن چون این برداشتی واضح است، زیرا اگر فلانی کذاب و ناحق است، پس همه کردارش دروغ است، هم سخنش و هم عملش. چرا باید از دیگران فقط نادرستی ها را بگیریم؟ چرا درستی ها را نگیریم؟ هنر در این است که آدمی از آدمهای نادرست درس درستی بگیرد. اگر فلان کس که حکومتی هم هست آدم دزدی است، ما باید با دزدی نکردن خود او را رسوا کنیم، نه اینکه با دزدی کردن او را تایید نمایی. اگر حکومت بد است، ما با بدی خود آن را بدتر و محکمتر می سازیم. سخن نیکو حداقل نیکوکاری بشر است، اگر همان هم برافتد نیکی از یاد می رود. در جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر برافتد، آن جامعه برمی افتد و تبهکاری عرف می شود و آنگاه جزیه که عذاب عظیم آسمانی مشکل گشا نخواهد بود، همچون سرنوشت قوم لوط و عاد و ثمود. موجودیت هر خانه و جامعه‌ای حداقلش منوط بر تظاهر به نیکوکاری است. در جایی که این حداقل هم بر افتد، آن خاندان بر می افتد. فلسفه تفاهم. تفاهم بی واسطه بین دو انسان هرگز ممکن نیست. در هر رابطه‌ای همواره یک او وجود دارد، در پنهان یا آشکار. عامل و نقطه اتصال یا تفاهم هر رابطه ای اوست. هر منی به واسطه یک او به تو متصل می شود و هرگاه که این او یا هو از رابطه رفت، آن رابطه هم به پایان می رسد و یا برای ادامهش مستلزم یک اوی جدیدی است. هرگاه که اوی رابطه ای از میان می رود، هر تفاهم و اشتراک و علت رابطه هم پوچ می گردد و دلیلی برای این رابطه نیست. عمیق‌ترین اوی هر رابطه ای خداست که هوی مطلق است و فقط چنین رابطه ای ابدی و در تفاهم کامل و سالم و بی‌واسطه است که مختص رابطه بین دو انسان مؤمن و عارف است. این تفاهمی دائمی و جاودانه و تمام عیار است و مابقی تفاهمات مشروط و نسبی و سطحی و بی‌ریشه است. به غیر از خداوند یک انسان مؤمن و خردمند هم میتواند به مثابه هوی یک رابطه باشد، به شرط اینکه طرفین رابطه هر دو این هو را تصدیق نموده و پذیرا باشند. این هو همان امام هدایتگر و روشنایی رابطه و کانون اتصال و تفاهم است. رابطه عامه مردمان با یکدیگر تماماً متکی به اوهای دنیوی و سطحی و دمدمی است، مثل امور اقتصادی، حقوقی، قانونی، عرفی، شرعی، سیاسی، نژادی، شغلی، جنسی و غیره. به میزانی که یک هوی رابطه به مثابه یک وسیله است، روح آن رابطه ابزاری و بیریشه است و کل آن رابطه برای هر یک از طرفین نیز یک وسیله است و نه هدف، و لذا غایت ندارد. تنها رابطه ای پایدار و سرنوشت ساز و عاقبت به خیر است که هویش یا خود خداوند باشد و یا یک مؤمن حقیقی و عارف به مثابه امام. تفاهم بین دو انسان همان میزان عمق رابطه و اتصال آن دو می باشد و از آنجا که خود جاودانه آدمی خداست، لذا فقط می توان بر اساس خدا به تفاهمی پایدار رسید. دوست یا پول، مسئله این است: دوست داشتن یا پول داشتن. این است آن آخرین انتخابی که هر انسانی بر اساس آن سرنوشت ابدی خود را رقم می زند. ذات محبت و دوستی به گونه ایست که همواره با دنیا پرستی و پول که اساره آن است به محک می خورد و میزان دوستی و اخلاص را تعیین می نماید. هیچ کس به دوست یا همسر و همراه و یا همفکر و همکار خود پشت نمی کند و ارزشی را لگدمال نمی نماید الا در قبال دنیایی پرزرق و برق تر و عیشی بیشتر و پولی بیشتر. هیچ خیانتی رخ نمی دهد الا به وسوسه پول و هیچ انتخابی در عرصه حق به ثمر نمی رسد الا در قبال پول بیشتر. کل تاریخ خیانت‌های بشر علناً به واسطه پول رخ نموده است. خیانت یهودا به مسیح فقط به خاطر چند سکه بود. خیانت اهل کوفه به امام حسین فقط در قبال مقداری خرما و موقعیت‌های مالی بود که وعده داده شده بودند. آنچه که جعده را واداشت تا شوهرش امام حسن علیه السلام را به قتل برساند، وعده ازدواج با یزید بود، یعنی عیش و رفاه و پول بیشتر. آنچه که عقیل برادر امام علی علیه السلام را به کاخ معاویه کشانید نیز همین امر بود. اینها نمونه های مشهور تاریخند. آیا بین کسی که تو را دوست می‌دارد و کسی که به تو پول بیشتری می‌دهد کدام را برمی‌گزینی؟ آدمی همواره خود را به چند خرما می‌فروشد و این است راز همه تراژدی‌های انسان بر روی زمین. آیا بین کسی که دل دارد و کسی که پول دارد کدام را انتخاب می‌کنی؟ زیرا آدم پولدار و ثروت‌اندوز و دنیا پرست نمیتواند دلی داشته باشد الا دلی مرده و سنگی. آیا بین محبت و ثروت کدام را انتخاب می‌کنی؟ یعنی آیا بین دل خود که در سینه است و شکم خود که اندکی پایین تر است کدام را برمی‌گزینی؟ سلام. سرنوشت تبلیغاتی و تبلیغ سرنوشت. عصر جدید عصر کثرت و تنوع فزاینده پدیده هاست که به صورت تصاعد هندسی رشد می کند. این وضعیت در آن واحد بشر معاصر را مواجه یک اشد جبر و اختیار نموده است. جبر از جنبه کیفیت و معنا و اختیار از جنبه کمیت و فرم. مثلا یک دانشجو در قبال صدها رشته تحصیلی در آن واحد دچار یک جبر و اختیار شدید می شود. اختیار از این لحاظ که دیگر مواجه با ده رشته نیست، ولذا به لحاظ سلیقه و احساس قلم رو به انتخابش بسیار وسیع و گویی که می تواند دقیقا همان رشته ای را که می خواهد به طور تخصصی برگزیند. ولی جبر بدین لحاظ که او از میان این همه رشته فقط باید یکی را برگزیند، در صورتی که قبلا با انتخاب رشته ادبیات چندین رشته را توامن برای تحصیل برمی‌گزید. یا مثلا یک کودک در قبال صدها نوع شکلات و قاقالیلی در آن واحد دچار یک احساس آزادی انتخاب کاذب می شود، ولی به ناگاه در می ماند. در واقع این جبر و اختیار شدید در جهان کثرت و تنوع فزاینده بشر مدرن را نهایتاً از هر دو امر ساقط می کند و دوچار یک سرگردانی و بلا تکلیفی می سازد و دوچار نوعی پوچی اراده و شعور می گردد. در اینجاست که تبلیغات به میدان می آیند و برایش انتخاب می کنند، بسته به این که فرد بر حسب شانس در قلم رو به کدام امپراتوری یا فن تبلیغاتی قرار بگیرد. اینجا فقط پدیده ای به نام شانس تبلیغاتی است که بر جای اراده و شعور فرد می نشیند. این معضله شامل حال همه انتخابات بشر مدرن می شود، از انتخاب نماینده سیاسی تا انتخاب همسر و رشته تحصیلی و شغل و مصارف روزمره در امور تغذیه یا بهداشت و درمان و تفریحات سالم و ناسالم. این بدیهی است که هرچه که بشر به لحاظ کثرت و تنوع موضوع انتخابش دارای حریم وسیع‌تر و امکانات بیشتر می باشد، سرگردان‌تر می شود و تمرکز قوایش را از دست می دهد. آدمی بین دو امر بهتر می تواند با آگاهی و دقت بیشتری انتخاب کند تا ده امر. در واقع آزادی کمیت موجب نابودی آزادی کیفیت می شود. از این منظر بهتر می توان نیاز بشر امروز به تبلیغات را فقط از جنبه اراده فردی درک نمود. این خاصیت از تبلیغات اصلاً مورد توجه محققین قرار نگرفته است. از این جنبه مردم هستند که به دنبال تبلیغات می روند. بدین گونه شاهدیم که تبلیغات حتی در معنوی ترین امور هم اجتناب ناپذیر می نماید تا بشر مدرن را از بلا تکلیفی نجات دهد و برایش انتخاب کند. در واقع ذات جهان تبلیغات و فلسفی تبلیغات را امروزه بایستی در قلمرو به بی ارادگی بشر مدرن جستجو نمود. به همین دلیل بهتر میتوان نقش تلویزیون را در سرنوشت افراد جامعه درک نمود که چرا بدون تلویزیون خانواده ها دوچار بلا تکلیفی و پوچی عظیم فکری و ارادی و عاطفی میشوند. تلویزیون و به طور دقیق تر رایانه کانون اراده بشر مدرن است و به جای او انتخاب میکند و سرنوشت او را میسازد. برای چنین انسانی اصولاً فکر کردن و تعقل نمودن و به معرفت عمل کردن امری تا سرحد محال می نماید. به همین دلیل شاهد انحلال دین به عنوان عرصه تعقل می باشیم، الا آن جنبه از آداب دین که آن هم در جهان تبلیغات ساماندهی می شوند و تبدیل به مدها می گردند. در اینجاست که شاهد روی کرده کاملا بدی و جدید از کسانی به این نوع دین تبلیغاتی هستیم که کمترین تعقل فکری یا عاطفی به دین و مقدسات ندارند. در اینجا دین شعبه ای از تکنولوژی تبلیغاتی و هنر است و همچون یک مد یا دکوراسیون به کار می رود. آنچه که جهانی شدن نامیده می شود اساساً تبلیغاتی شدن هویت انسان هاست که کل بشریت را مبدل به سرنوشتی واحد می کند. سرنوشتی که در اراده صاحبان جهان رسانه ها می باشد. در جهان کثرت و تنوع روزافزون که اراده به عنوان هسته مرکزی هویت انسان دچار انحلال و نابودی می شود، جز وجود یک مراد و پیر عرفانی به مثابه امام عرصه غیبت قادر به نجات اراده نیست. اینکه اراده ات را به او بسپاری تا برایت حفظ و حراست کند و در نزد او بتوانی قدرت انتخاب را حفظ نمایی و به راستی دارای اختیاری در سرنوشت باشی. امام درست در نقطه مقابل تبلیغات قرار دارد، همانطور که کثرت پرستی در نقطه مقابل یگانه پرستی قرار دارد. آنچه که اراده انسان را تقضیه و تمرکز و قدرت می بخشد یگانگی است. اگر بزرگترین مشکل هویت انسانی در دوران سنت ها مسئله شرک و سنبیت و تسلیس بود، امروزه ده ها و صد ها و هزار بت وجود دارد که اصلاً به اراده بشری امکان تکوین نمی دهد. ما امروزه شاهد پیدایش نسلی در جهان هستیم که از همان کودکی چیزی به نام اراده را در خود نمی شناسد. هستی آدمی و احساس وجودش تماماً از قدرت اراده اوست. این واقعه مدرن قلمرو به نیستی هویت انسان است. قلمرو به فنای هویت انسان است. امروزه فقط انسان دارای پیر عرفانی میتواند دارای اراده فردی و عقلانی باشد. راز رابطه فلسفی وجود. آدمی چیزی جز ارتباطات خود با عالم و آدمیان نیست. برای درک این حقیقت کافی است که در ذهن خود برای لحظه ای هرچه غیر از خیشتن را نادیده انگارید، آنگاه هستی خودتان نیز جز عدم نمی ماند. این امر در قلمرو به احساس قلبی 200 چندان شدیدتر است و بیهوده نیست که در قلمرو به هستی شناسی نظریه ای وجود دارد که هستی را همان رابطه می داند و بس. و اما در قلمرو به عرفان هم اگر هستی را عشق نامیده اند نیز به همین معناست، زیرا عشق بیانگر شدیدترین رابطه هاست. این قاعده حتی در کائنات و هستی غیر انسانی هم مصداق دارد، زیرا اگر رابطه بین ذرات و کرات را که همان قوه جاذبه است حذف کنیم، کل جهان هستی فرو می ریزد و منهدم می گردد. قوه جاذبه موجب می شود تا هر چیزی سر جای خود باشد و خودش به همان گونه که هست باشد. رابطه بین انسان و جهان نیز بیانگر نوعی از جاذبه ویژه است، همانطور که اشد رابطه ها یعنی عشق چیزی جز اشد جاذبه ها نیست. هر رابطه ای یعنی ارتباط بین یک من و یک تو و اما خود رابط همان اوست. و اما در معرفت عرفانی و حکمت توحیدی آنچه که رابطه یا جاذبه نامیده می شود و عنصر سوم شخص رابطه بین دو چیز است، همان او یا هو یعنی ذات پروردگار است، یعنی خداست علت و اساس و مبدع و خالق موجودات است. خدایی که نام دیگرش عشق است و یا رابطه از هر دو نوعش یعنی جاذبه و دافعه. آدمی در رابطه با هر چیز یا کسی وچی و درجه ای از نور وجودش را می‌یابد و احساس وجود می‌کند و هست. حالا اگر انسان با خود او که نور و علت و خالق وجود است مربوط شود، به سرچشمه اصلی وجود متصل شده و به وجودی جاوید و الهی می رسد و از غیر او بی نیاز می گردد. و اما عارفان از طریق خودشناسی به چنین نوع و درجه ای از وجود می رسند و لذا ارتباط با آنان عین ارتباط با اوست. حلقه مفقوده بین حوزه و دانشگاه. به یک لحاظ پیروزی انقلاب اسلامی ایران معلول پیوند نسبی بود که بین حوزه و دانشگاه برقرار شده بود که پرچمدارانش کسانی چون دکتر شریعتی، مطهری، بازرگان، بهشتی، مفتح و امثالهم بودند. این همان پیوند بین سنت و مدرنیته و پیوند بین دین و دنیا و پیوند بین قدیم و جدید بود. و اما این پیوند یک واقعه فیزیکی و صرفاً رسانه‌ای و تبلیغی نبود، بلکه پیوندی زبانی بود که به قول مولانا انگور و عنب و عزم را به همدیگر ترجمه و یکسان نمود. مسلماً این پیوند یک واقعه ترجمه‌ای و کلامی و ادبی نبود، بلکه واقعی عرفانی و معنوی بود. معنای احیاگری دین نیز همین است. متاسفانه پس از انقلاب آن پیوند پدید آمده رها شد و فقط جنبه های کلاسیک و کلامی و موعظه‌ای و ترجمه‌ای بر جای ماند و تداخل مکانیکی حوزه و دانشگاه که به قول آقای رحیم پور به ضرر هر دویشان تمام شد، یعنی حوزه از اصالتهایش و دانشگاه هم از نوگرایی‌هایش دور شد. کامپیوتر به حوزه رفت و ریش و تسبیح و نماز هم به دانشگاه آمد و این فقط نمایشی بی ریشه از استمرار آن پیوند بود و اصلاً کفایت ننمود. فقط در جریان عرفان نفس است که میتوان سنت و قدمت و مذهب را نو نمود و مدرنیته را تعبیل به اصول دین کرد و لذا اول و آخر را و ظاهر و باطن را به هم رسانید. در این وادی هیچ کس چون دکتر شریعتی به دین و دنیای ما خدمت نکرد و لذا مبدل به معلم انقلاب شد. فحشای اینترنتی. بخش عمده ای از سایت ها و وبلاگ ها در سراسر جهان و از جمله در کشور خودمان علناً و عملاً قلمرو به ارتباطات هرزه و جولانگاه فحشا و فساد نفس است. در اینجا منظور آن سایت های پورنوگرافیک و روسپی خانه ای نیست که عذرشان خواسته و بلکه پدیده ای بی ریا و آشکارند و خطری مهلک برای انسان های ساده ایجاد نمی کنند و مشتریان حرفه ای خاص خود را دارند. ولی منظور من آنهایی هستند که ظاهراً دم از فرهنگ و ادب و مدنیت و انسانیت میزنند و اکثرشان دم از عشق و عرفان و دوستی و اتحاد میزنند و پوشش متین دارند و چه بسا خدا و رسول و مقدسات را هم به میدان می آورند، ولی هدفی جز به دام انداختن جوانان ساده دل ندارند. یعنی جوانانی که از سر بیکاری و بیاری و پریشانی در سایت ها پرسه می زنند تا شاید به ناگاه فرشته نجاتی و یا گنج بادآورده ای به دامشان افتد، ولی خود به دام می افتند. هجوم این همه جوایز میلیون دلاری دروغین که به ایمیل ها سرازیر می شوند برخواسته از این طمع است. مخاطرات و مفاسد و جنون حاصل از اینترنت در کشورمان تا به امروز بر خیرش بسیار افزونتر است و جز والدین توان پیشگیری ندارند. از جمله جاذبه ارتباطات اینترنتی در کشور ما، امکان فحشای پنهان و پشت درهای بسته در خانه است، چرا که چنین امکانی به طور علنی در خیابان و اماکن عمومی وجود ندارد، ولذا از این لحاظ کشور ما در جهان رتبه اول را در ارتباطات اینترنتی داراست و قربانی کلانی می‌گیرد. چقدر واجب است که رسانه ملی در این باره به مردم آگاهی و اخطار لازم را بدهد. سیمای انبیا و اولیا در سیمای جمهوری اسلامی ایران. مدتی است که شاهد تولید و پخش فیلم‌هایی درباره پیامبران اولوالعزم و قدیسین از تلویزیون کشورمان می‌باشیم که صورتشان کاملاً عیان است. کسانی چون حضرت ابراهیم و عیسی و هاجر و اسماعیل و مریم علیه السلام و غیره. و این در حالی است که هنوز از پخش صورت هنرپیشگانی که نقش اصحاب پیامبر اسلام را بازی می کنند خودداری می شود، حتی نقش عثمان و عایشه. آیا این تناقض به چه معنایی است؟ در قرآن کریم می خوانیم که همه پیامبران بر دین واحدند و یکسان، مخصوصاً پیامبران دارای کتاب و شریعت که مقامشان کاملاً برابر است. و درباره حضرت ابراهیم علیه السلام نیز می‌خوانیم که پیامبر اسلام صلی الله پیرو دین ابراهیم است. و پیامبر اسلام صلی الله نیز فرموده اند که جمال او و حضرت ابراهیم عین یکدیگر است. این حقایق داله بر عظمت و قداست یکسان این پیامبران می باشد. قبلن در مقاله این مسئله را از تلویزیون کشورمان مقابل روی نهادیم که آیا عفت و عصمت زنان غیر ایرانی پایین تر از زنان ایرانی است و آیا رعایت عفت و عصمت درباره زنان غیر ایرانی امری ممتنع است که زنان غیر ایرانی در فیلم ها بدون حجاب نشان داده می شوند و درباره زنان ایرانی اینقدر وسواس به کار می رود؟ آیا امر پاک دامنی و حجاب نگاه درباره نژادهای متفاوت فرق می کند و احتمالاً می توان بدون هیچ گناهی با زنان غیر ایرانی و غیر مسلمان روابط نامشروعی داشت؟ آیا این تمایزات داله بر نوعی نجات پرستی پنهان در لباس شرع و اسلام نیست؟ آیا قداست ابراهیم علیه السلام از محمد صلی الله کمتر است و یا اصلاً دارای قداستی نیست؟ آیا قداست و عصمت حضرت مریم و هاجر علیه السلام کمتر از عایشه است؟ آیا پاکی و قداست فقط از آن ایرانیان است؟ راز رابطه و سرنوشت. همه اسرار نهان بشری برخواسته از روابطش با سایر انسان هاست و همین اسرار است که کانونهای پیدایش سرنوشت اوست. و اگر در فهم سرنوشت هر فردی حیران می شویم، بدان دلیل است که اسرار نهان روابطش را نمی دانیم و به همین دلیل هیچ کس در علت سرنوشت خودش حیران نیست و خیلی خوب آن را درک می کند، هرچند که صدایش را در نمی آورد. آدمی در رابطه با هر کسی رازی دارد و مجموعه این رازها تشکیل دهنده سیر سرنوشت اوست. و اسرارآمیز بودن سرنوشت ها به دلیل مگو بودن رازهاست. و اما راز چیست؟ اگر هر کسی بر رازهای روابطش آگاهی دارد، ولی این به این معنا نیست که بر آنها علم و معرفت هم دارد و حقش را می فهمد. این جهل درباره حق رازهای خود با دیگران منشأ تاریکی هر سرنوشتی می باشد. آدمی فقط با در میان نهادن رازهایش با فرد سومی که انسان صدیق و اهل ایمان و معرفت است میتواند بر رازهایش بصیرت یابد و آنها را بگشاید و سرنوشت خود را روشن و پویا و خلاق سازد. این او در مقام امام یا نور هدایت است که به ناگاه درهای بسته یک سرنوشت محتوم را می گشاید و رهایی حاصل می کند. در واقع هر راز مگویی چیزی جز یک مکر، دروغ یا خیانت نیست که در رابطه ای رخ می دهد. و آنچه که ظلمت این رازها را در رابطه با یک او می گشاید البته ایمان و صدق است. و اما وای بر مکر و دروغی که در رابطه با این او رخ می دهد، این همان رازی است که هرگز گشوده شدنی نیست و سرنوشتها را به دوزخ و ظلمت ختم می کند، مگر اینکه فرد در نزد همان فرد به اعتراف و توبه از آن خیانت بپردازد و سرنوشت خود را نجات دهد. انسان محصول رابطه است. این همه خودمسخرگی چرا؟ از طرفی شبان روز خودستایی می کنیم و به خودمان جایزه می دهیم و از طرفی خودمسخرگی می کنیم. جامعه ما به خصوص در قلمرو به نسل جوان به اندازه کافی مبتلا به خودمسخرگی ناشی از بی‌هویتی می باشد که نوعی انتقام جویی کورکورانه از خیشتن است و نوعی برون افکنی هم محسوب می شود. ولی رسانه ملی چرا شبان روز حتی جدیترین برنامه هایش را با مجریان خودمسخرهش تبدیل به خودمسخرگی حرفه‌ای ساخته و از خودمسخرگی و بی‌هویتی نوعی هویت می آفریند؟ آیا به راستی این چه سیاستی است که در مدیران صدا سیما غوغا می کند؟ آیا این هم نوعی تفریح است و مسخره کردن عیوب و مفاسد و پوچیگری و بنبست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نوعی روان درمانی محسوب می‌شود؟ این روش در غرب یک مکتب سیاسی است که به واسطه آن رؤسای جمهور به قدرت می‌رسند. همانطور که آقای بوش با خود مسخرگی و رقاصی رأی آورد و آقای کلینتون با لاسیدن با همجنسگرایان رأی آورد. گمان نمی کنم در تلویزیون ملی هیچ کشوری تا این حد خود مسخرگی رایج باشد و این در شأن جمهوری اسلامی نیست که از بی‌هویتی هویت آفرینی کند و بدین گونه از بی‌هویت‌های جامعه هم رأی بگیرد. این نوع رأی‌گیری جز عناصر بی‌هویت و مسخره را به قدرت نمی‌رساند و لذا رأی ندادن این جماعت به نفع کشور است. در دولت قبلی شاهد سرکار آمدن این نوع عناصر بودیم که هنوز زهرش در جامعه کارگر است. خود مسخرگی زیبا سازی زشتی خواست و کرخت ساختن وجدان ها. معمای عصر رسانه. عصر جدید عصر حاکمیت جهانی و همه جانبه رسانه هاست که در کوتاه ترین زمان هم هر خبری را به هر کسی که بخواهد می رساند. در واقع مدرنیزم را بایستی دوره خبر نامید که در نقطه مقابل عصر بی خبری قرار دارد. انسان مدرن با خبرترین انسان تاریخ است. این دوره در دهه اخیر به یک جهش نوینی رسیده که همان پیدایش امکانات رایانه‌ای است و این بدان معناست که دیگر مراکز و امپراتوری‌های خبری به طور یک طرفه اخبار را به آحاد بشری نمی رسانند، بلکه هر فردی در هر کجای جهان با استفاده از رایانه و ارتباطات اینترنتی قادر است که اخبار و احوال شخصی خودش را هم به جهانیان برساند و خود را به همه معرفی کند. و این به معنای یک آرمان ذاتی بشر است که تحقق یافته است، زیرا اراده معرفی خیشتن به دیگران یک اراده ذاتی و آرمانی است که در اساس و محور هر اراده دیگری قرار دارد. و این عشق به شناساندن خود به دیگران است که یک عشق الهی است، زیرا خداوند هم به همین منظور جهان و انسان را آفرید تا خود را معرفی کند. یعنی عشق و اراده معرفی خود به جهان اساس مقام خلافت اللهی انسان است و آدمی هر چه که می کند جز به این منظور نیست. و این عشق کهن فقط به واسطه تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی ممکن شده است و این سرعت و شتاب انسان در تاریخ است. پیامبران و علمای بزرگ طی قرون و اعصار و هزارها به بشریت شناسانیده شدند، ولی انسان امروز میتواند یک شبه خود را به جهانیان معرفی کند، آن هم با زبان خودش و نه دیگران. در واقع به واسطه تکنولوژی ارتباطات مدرن تمدن بشری به غایت و اشد خود می رسد، زیرا تمدن به معنای تجمع و گرد همایی بشر به واسطه این تکنولوژی به کمال مطلوب می رسد و همه انسان ها به واسطه اینترنت به هم می رسند و گرد هم می آیند در اسرع زمان ممکن. و این خود معنا و علت دیگری از واقعیت آخر الزمان است، به معنای رسیدن به پایان و غایت و مقصود تاریخ و معنایی از واقعه حشر و قیامت. آنچه که عشق نامیده می شود همان عشق رسیدن به دیگران است و در این دیگران محبوب خود را یافتن. و این گستره عظیم قلم رو به عشق و دوستیابی و وصال است، آن هم در مدت بس کوتاه. پس در واقع این همان تکنولوژی عشق است و عشق تکنولوژی، زیرا همواره مهمترین و پیشرفته ترین وچه علوم و فنون بشری در صدد افزایش سرعت جهت رسیدن به آدم ها بوده است، یعنی تکنولوژی ارتباطات. ارزش وسایل نقلیه هم از همین معناست و این ماهیت ذات مدنیت بوده است. عشق رسیدن به محبوب حقیقی و وصال ابدی. از این دیدگاه تکنولوژی و خاص نوع ارتباطات آن ذاتاً از عشق است و هویتی عاشقانه دارد. ولی آیا تا همین جای کار تا چه حدی آرمان ذاتی تکنولوژی ارتباطات برای بشر مدرن تحقق یافته و یا امید به تحقق آن می رود؟ به بیان دیگر، آیا انسان اینترنتی امروز تا چه حدی از تنهایی و اسارت تن خود نجات یافته و توانسته با جهانیان ارتباطی دوستانه و صالحانه برقرار نماید و تبدیل به انسانی جهانی شود و از حقارت نفس و زندگی فردی رها شود؟ در کشورهای پیشرفته تر صنعتی که عمر بیشتری از تجربه ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی را پشت سر نهاده و نسلی کامل را در این قلمرو پرورش داده است، پاسخ به سؤال مذکور تقریبا واضح است و متاسفانه منفی و بلکه معکوس و تراژیک بوده است. یعنی انسان اینترنتی تنها تر و درمانده تر و دیوانه تر و عدو تر از هر انسان دیگری شده است. انسانی جهانخوار و قحطی زده و منزجر از جهانیان. انسانی دیوانه جنگ و انتقام و انهدام. زیرا هیچ دوستی نیافته است و در واقع جز فساد و دروغ نصیبش نشده است. و بدین گونه شاهد پیدایش نسلی کاملا منزوی و محبوس در تن و نومید از کل جهان می باشیم. گویی که این گرد همایی و تمدن اینترنتی به راستی یک مدنیت و تجمع شیطانی و سراسر فریب بوده است. ارتباطات برهوتی و برزخی و تماما سراب. ما تا اینجا اساساً وجه عاطفی و روحی این ارتباطات را مد نظر قرار دادیم، ولی اگر بخواهیم به وجوه اقتصادی و سیاسی و امنیتی آن هم نظر کنیم، به وضوح کل جهان را در قلمرو به این ارتباطات بر لبه سقوط و انهدام ابدی می‌یابیم که چه بسا یک نفر می‌تواند کل جهان را به نابودی بکشاند. و این تازه آغاز راه است که عمرش از 3 دهه در جهان تجاوز نمی کند. وای به حال 100 سال آینده. گویی آدم ها در به هم رسیدن جز نابودی یک دیگر را نمی خواهند و کسی تحمل دیگری را ندارد. و این آخر الزمان و قیامت ارتباطات و تاریخ است که میلیاردها آدم را گرد هم آورده، ولی هر یک در سلول انفرادی تن خود محبوس است و این نشر در حشر است و اینک نوبت آمدن کسی است که همه را دوست دارد، کسی که این زندانیان را آزاد کند از اسارت تکنولوژی ارتباطات. فلسفه دوری و دوستی، ارتباط روحانی. آنگاه که ارتباط از نزدیک به سوء تفاهم و تشنج و ادابت می رسد، راهی جز دوری و دوستی باقی نمی ماند. که فلسفه زناشویی های از هم گسسته و دوستی های بریده شده و ارتباط با عالم اموات است. در واقع فلسفه دوری و دوستی نوعی ارتباط اخروی با دیگران است، زیرا بدن در میان نیست و به تدریج آشنایی های حسی و فکری هم پاک و فراموش می شود و فقط ارتباط قلبی باقی می ماند که ارتباط با ارواح دیگران است، زیرا دل درب روح انسان است. و این خالصانه ترین و الهی ترین ارتباطات است که متاسفانه در نزد بشر، خاص بشر مدرن، در حال منسوخ شدن است، زیرا زناشویی ها با طلاق مبدل به کینه‌ای ابدی و انتقام می گردد و دوستی های بریده شده هم به نوعی همینطور می شود و اموات هم که چند روز از یاد می روند و کسی دیگر اندیگیزه حفظ ارتباط قلبی و ادامه رابطه به واسطه روح را ندارد الا اندکی، در حالی که فقط و فقط با چنین نوعی از رابطه است که وصال و تفاهم روحانی حاصل می آید و حق ارتباطات بشری ادا شده و آدمی به حق رابطه که کارگاه وجودیابی است می رسد. زیرا آدمی از جنبه ماده و معنای وجودش تماماً محصول رابطه است و هیچ کس به خودی خود وجودی ندارد و آنچه که خود نامیده می شود توهمی بیش نیست الا این که انسان بتواند روابط خود با دیگران را به ثمر نهایی برساند و به صلح و اتحاد با دیگران برسد و نهایتاً وجود خودی یابد که تنها برداشت انسان از حیات دنیاست. دوری و دوستی نهایت همه ارتباطات است. نگاهی به سایت های عرفانی. این روزها شاهدیم که هزاران سایت عرفانی به زبان فارسی وجود دارند که این عنوان را به یدک می کشند و دم از خودشناسی و معرفت نفس می زنند. ولی دریغ از حتی یک مقاله که یکی از مسائل انسان امروز را از منظر خودشناسی و مفاهیم عرفانی تحلیل کند و راه حلی ارائه نماید و یا لااقل تفسیر به الفاظ عرفانی کند. با نگاهی میتوان این سایت ها را به چند دسته کلی تقسیم نمود. برخی عرفان را همان عوالم شعر و استعاره و خلصه و تفاسیر هپروتی و مالی خوریایی آثار قدما می دانند که فقط مختص اهل فن است و تنها خاصیت عملیش در یک دکان یا حجره است که یکی حقوق می گیرد و دیگران درس و مشقی می نویسند و کوس انالحق می زنند. برخی دیگر رمالی و کفبینی و دعا و ورد و گیاه درمانی و هیپنوتیزم و جنگیری و احضار روح و تفسیر خواب و امثال هم را عرفان می دانند و بدان مشغولند. از عرفان جز مکتب اصالت حماقت و جنون را تداعی نمی کنند. و اما گروه سوم که به ظاهر عملی ترند، همان الفاظ و کلیشه های فرویدی و یونگی و به تازگی کلمات قصار اوشویی و کریشنامورتی و دونخوانی را عرفان می پندارند. و برخی دیگر از خودشناسی فقط اصطلاح خودشناسی را می دانند که گویا بسیار مهم است و بزرگان به آن سفارش نمودند. و نیز برخی با معجونی از یوگا و ورزش‌های رزمی و مدیتیشن موفق به ابداع عرفان مدرن شدند و نیز عده‌ای هم مشغول انرژی فروشی هستند و خلاصه کارشان توزیع انرژی مثبت در همه جاست و این است عرفان. خلاصه این که از این عرفان‌ها همه چیز در می آید جز خودشناسی و معرفت. دوره‌ای در کشور ما هر کسب و کار و مسلکی با پسوند اسلامی و انقلابی توجیه و تقدیس می شد و وارد بازار می گشت و جواز کار می یافت و گویا اینک نوبت عرفان است و شاهد تولید و به بازار آمدن داروهای عرفانی هم هستیم. یکی از علل این اپیدمی و مرض مالی خولیایی رونق همه جایی انواع مواد روانگردان و داروهای توهمزاست که همه مردم ما به یکی از انواع قاچاقی و قانونیش مشغولند و هر کس با یک بار مصرفش دچار احساسات و دعویهای عرفانی می شود. در اینجا می توان این عرفان رایج را نام مستعار جنون و مالی خولیا دانست. بسیاری از بیمارانی که به روان پزشک رجوع کردند به سرعت دچار احساسات عرفانی شدند و مشغول ارشاد خلق و کشف و کرامات و انرژی درمانی و جن پرانی و غیره. از این دیدگاه بهتر میتوان فهمید که چرا اکثر این دکانهای عرفانی از آمریکا و بریتانیا وارد ایران شدند، زیرا آنها در مصرف این مواد روانگردان از ما با سابقه ترند و الستی و مشتقات آن را زودتر یافتند که یکی از پرطرفدارترین آنها آثار کارلوس کاستاندا می باشد که علناً برای رسیدن به عرفانش دعوت به مصرف الستی کرده است. بدین گونه که بشر مدرن به پیش می رود و هر روز یک مواد و داروی توهمزای قوی تری به بازار می آید، به زودی کل بشریت عارف می شوند و آنگاه نبرد جهانی بین این عارفان تماشایی است و همه مدعی نجات بشریت. از مادینگی تا مادریت. برخی می پندارند هر زنی که زایید مادر شده است. این قاعده شامل حال حیوانات و انسانهایی که هنوز از غریزه حیوانیت خود نیز ساقط نشده اند مستاق دارد، ولی درباره بسیاری از زنان مدرن فمینیست و آزادی خواه این قاعده مستاق ندارد. مادر شدن یکی از نتایج معنوی همسر و همسرنوشت بودن با شوهر است. کسی که ولایت شوهر را در شأن خود نمی داند و در همخوابگی با او تمکین ندارد الا با هزار مکر و تجارت، نمی تواند نطفه ای را که از او می ستاند به لحاظ روحی و قلبی پذیرا باشد و چنین نطفه ای در معنا یک نطفه ناخلف و حرام است و لذا هرگز او را مادر نمی کند و بلکه آنچه که بیرون می آید مستمرن نامادریت او را با تمام وجود به وی خاطر نشان کرده و لذا آینه دق اوست و عذاب روحش. زنی که از محبت شوهر حربه ای بر علیه شوهر پدید می آورد و یا آن را تبدیل به یک کالای تجاری می کند، دارای هیچ رحم و رحمتی نیست و لذا رحم او بی ذات است و آنچه که می پرورد یک بیگانه است و فرزند او نیست. و چون این فرزندی هم هرگز این زن را مادر خود نمی‌یابد و از وی گریزان و بیزار است. زنی که حقوق همسریت و زنانیت خود را درک و تصدیق و ادا نکرده باشد با صد شکم زاییدن هم مادر نمی‌شود. و زنی که مادر نشود یک برزخ است و هیچ وجودی ندارد و زن هم نیست، یعنی اصلا نیست. او یک موجود مفروض است که هنوز موجود نگشته است. همه زنان ضد مرد و ضد ازدواج و استقلال طلب و مردوار امروز این گونه‌اند که اگر بچه‌ای هم داشته باشند هیچ رابطه ای قلبی با این بچه ندارند و از او بیزارند و لذا شبانه روز در صدد هستند تا او را به گونه ای گم و گور کنند. در تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری و کلاس‌های هنری و اسباب بازی و قاقالیلی، بدون این ابزارها لحظه‌ای قادر به تحمل فرزند خود نیستند. این زنان را به راستی دلی نیست. روح اینان مصداق عذاب عقیم است و اسوه پوچی و هیچی. مادریت که مظهر یک وجود بهشتی است، اجر ادای حق محبت مرد و رعایت حدود و حقوق الهی می باشد. مادریت همان هدایت زن است. کسی که شوهر را پذیرا نیست، فرزندش را نمی تواند پذیرا شود و مادر گردد. این فرزند بر او حرام است. فلسفه مترادفات. واژه‌ها و مفاهیم مترادف نیز یکی دیگر از محصول فرهنگ تساویگری هستند که اساس نیهیلیسم فرهنگی و عقلی و فلسفی و پوچ سازی مفاهیم و حقایق می باشند و اتفاقاً تساویگری در قلمرو ادبیات بستر فرهنگی همه تساوی سازی های دیگر است و این مذهب اصالت تساوی می باشد. وقتی میگوییم فلان چیز بهمان تومان میارزد و آن چیز را مساوی یک عدد قرار میدهیم، آیا به راستی با تعویض آن چیز با مبلغ تعیین شده میتوانیم نیازمان را از آن چیز برآورده سازیم؟ اگر نمیتوانیم، پس جهان تساویگری عرصه جنون و احساس نیازها و بینیازی های مالی خولیایی است و این وضعیت عقلانی و روانی بشر تماماً محصول سلطه تساویگری در جهان مدرن است که از قلمرو ریاضیات به همه عرصه های اندیشه و اخلاق نیز راه یافته و این همان ریاضیاتی شدن انسان مدرن به معنای هیچ و پوچ شدن عقل اوست. این پوچ سازی مفاهیم در ادبیات به صورت مترادفات خودنمایی می کند که به تدریج بر اندیشه و منطق و حتی احساسات بشر مدرن رسوخ کرده است و کل ماهیت اندیشه را به پریشانی و ابطال کشانیده است. مثلا برای معنای عشق این همه مترادف وجود دارد: دوستی، محبت، شوق، ذوق، مهر، رحم، شفقت، ایثار و جنون. و یا برای واژه خوبی این همه مترادف به کار می رود: نیکی، راستی، درستی، حقیقت، انسانیت، شرافت، مهربانی، انصاف و لوتیگری. هرچه که می گذرد مترادف کلمات و معانی بیشتر می شود تا آنجا که به زودی همه مفاهیم و ارزش ها مترادف یکدیگر می شوند که غایتش آن است که معانی متضاد مترادف می گردند، مثل خوبی، مستی، صداقت، بی حیایی، عدالت، جنایت، خیانت و حقیقت. همانطور که در برهان گودل به عنوان کاملترین حد فلسفه منطق مدرن شاهدیم که هر قضیه منطقی از آن رو درست است که نادرست است. لذا جنون تساویگری است که به عنوان اساس فلسفه ریاضیات کل شعور و منطق و ارزیابی بشر را به بازی گرفته است و نهایتاً خدا را مساوی شیطان می سازد. این مالی خوریا محصول فرهنگ تکنولوژیک می باشد که از هر چیزی که بخواهد چیز دیگری پدید می آورد. ذات تساویگری و ترادف بر جنون است، همانطور که افلاطون ریاضیات را یک جنون آسمانی خوانده است و همانطور که در آخرین فلسفه معاصر غرب وجود و عدم مترادف شدند. همانطور که در قلمرو به ارزش‌های اجتماعی عدالت عین مساوات پنداشته شده که این همه جنایت را تقدیس می‌کند، گویی که جهان مترادفات ادبی هم عدالت واژه‌ها تلقی می‌شود و نهایتاً همه مفاهیم باید برابر شوند. اینجاست که کل عقل بشر باطل شده و جنون جهانی عارض می گردد که هر کسی می تواند هر عملی از خود را به هر معنایی که می خواهد تعبیر کند. چند سؤال درباره برابری: آیا همه انسان ها با هم برابر هستند و یا اینکه باید برابر بشوند؟ اگر برابر هستند، پس هستند و هیچ کسی قادر نیست که این برابری را نابود سازد و انسانها را نابرابر کند. ولی اگر برابر نیستند ولی بایستی برابر شوند، پس برابری خود یک جبر و زور است و منشأ ظلم است، زیرا اگر کسی نخواهد که با دیگران برابر شود، تکلیفش چیست؟ و اگر هم کسی بخواهد با کس دیگری برابر شود، مسلماً تلاش می کند و کسی قادر نیست که او را از این اراده باز دارد. و اما برابری آیا در معانی و صفات و ارزش‌های باطنی است و یا در ماده و اشکال و اطوار بیرونی؟ آیا برابری در عقلانیت و احساسات و باورها و امیال و آرزوهاست و یا در شیوه مصرف و زبان و رفتار و روشهای زندگی کردن؟ بدون شک هیچ کس نمیتواند برابری معنوی را ادعا کند، زیرا نه واقعیت دارد و نه میتواند به زور واقع شود. پس اگر چنین است، چگونه برابری در راه و روش‌های مادی ممکن می‌شود؟ مگر اینکه یک جبر و ریا رخ دهد که منجر به تشنج و هرج و مرج بشود، زیرا برابری ظاهری فقط می‌تواند حاصل برابری باطنی باشد. پس برابری یک نگرش ظالمانه و تلاشی جنون‌آور و جنایت‌زا می‌باشد.